بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصرم و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و ما قیل ان الامتناع عن الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار. صفحه 239. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم و آن را با حول و قوه الهی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض می کنم. شروع درس گذشته ما از و عمل قولو بود که جناب میرزای قمی و بعض از عامه بر این اعتقاد و باور بودند که خروج هم امر فعلی داره و هم نهی فعلی، و بعد از آن جناب مصنف حالا که میخواد پاسخ بدهد، سه اشکال یا سه جواب رو از فرمایش میرزا خواهند داد. بنابر مبنای جواز اجتماع، قائلین میگفتن اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو جهت و عنوان اجتماع جایز هست و مصنف این نظریه رو با استدلال و ادله رد کردند. اما در ما نحنفی که بحث مسئله خروج بود، در اینجا شیء واحد دارای جهت واحد بود، دارای یک عنوان بود. وقتی که در جایی که دارای دو عنوان و جهت باشه مصنف اونو رد کردن، به طریق اولا و به عبارت اخرى امتناع اجتماع در چنین جایی واضح و روشن خواهد بود. و لیست تخلص، مرحوم میرزا در اینجا آمدند و یک راهکار دومی ارائه دادند. فرمودند که تخلصی که واجب هست منطبق بر خروج، خروج واجب است با عنوان اینکه تخلص برش منطبق خواهد شد. یعنی در واقع مرحوم میرزای قمی در اینجا به دنبال درست کردن یک عنوان هستند، و وقتی که یک عنوانی درست کردند، یک عنوان هم ما داشتیم، می شود دو عنوان. وقتی که دو عنوان بود، قائله اجتماع ضدین از بین خواهد رفت. اما اون دو راهی که جناب مصنف برای این رفع قائله در نظر گرفتند اینها بودند: راه اول ورود از راه مقدمه واجب، لذا گفته شد خروج دارای دو عنوانه، با یک عنوان حرام هست، با یک عنوان واجب. اما با عنوان غصب، چون تصرف در ملک غیر هست، حرام می باشد، و با عنوان مقدمیت برای واجب، چون تخلص از حرامه، این واجب خواهد بود. وقتی که دو عنوان شد، دیگر اون قائله اجتماع ضدین پیش نخواهند آمد. راه دوم از طریق انطباق عنوان تخلص بر خروج هست که ابتداعا هم اشاره بهش کردیم. بنابراین گفته میشه خروج با عنوان غصب حرامه، و اما از طرف دیگر چون این خروج از اونجایی که عنوان تخلص بران منطبق هست واجب میشه. خب الان شد دو عنوان، بنابراین پس دیگر اجتماعی پیش نخواهد آمد. اما جناب مصنف هر دو راه رو رد میکنند. اما راه اول که مقدمیت بود، مصنف می‌فرمایند که این مقدمیت عنوان نیست، بلکه چیه؟ علت و جهت تعلیلیه هست و می‌دانیم که علت و جهت تعلیلیه هیچ موقع نمیتونه متعلق امر و نهی قرار بگیره. این مثال هم زده شد که مولای به عبدش میگوید کن علست، الان این پشت بام رفتن برای این عبد واجب خواهد شد، الان با وجوب این ذل مقدمه، مقدمه هم واجب خواهد شد. مقدمه ما چی هست؟ نصب سلم. پس این نصب سلم، این نردبان مقدمه می شود برای رسیدن به پشت بام و وجوب به مقدمیت نخواهد خورد، بلکه این وجوب به نصب سلم می خورد. اما راهکار دومی که جناب مصنف ارائه دادن که چون که اون عنوان تخلص از حرام بر خروج منطبق هست، خروج هم واجب خواهد شد، به خاطر اینکه اون عنوان تخلص از حرام واجبه، بعد این وجوب از ذل مقدمه ترشح میکنه، مقدمه هم واجب خواهد شد. مصنف اینو رد میکنه، بفرماید تخلص یک امر اعتباری و انتزاعی است، وجود خارجی نداره. وقتی که وجود خارجی نداشت نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره. ان الاجتماع ها هنا لو سلم. اشکال سوم این بود که حالا جناب میرزا، ما اگر قبول کنیم فرمایش شما را که خروج عنوان مقدمیت داره و در نتیجه دو عنوان ما داشته باشیم، این مطلب را می دانیم که طلب خروج محال است، شارع نمی تونه خروج رو طلب کنه. چون ما در بحث گذشته که خواندیم در مقدمه ششم گفته شد که اجتماع امر و نهی مربوط میشه به جایی که مندوحه و راه فراری باشه، اما تو بحث مسئله خروج و وارد شدن تو ملک دیگران اینجا دیگه مندوحه وجود نداره، بلکه شخص مکلف باید سریعا هر چه زودتر اونجا رو ترک کنه. مطلب آخر این بود که گفتیم افعال بر سه قسم هستن: واجب الوجود مثل تنفس کردن، الان تنفس کردن در اختیار ما نیست، همینطور شارع مقدس نمیتواند مثلا به ما بگوید نفس بکشید بعد بگه نفس نکشید. دوم افعالی که ممتنع الوجود هستند، مثل پریدن به آسمان. حالا اگر از شخص مکلف این پریدن به آسمان درخواست بشه، خب مسلما شخص مکلف نمیتونه اونو انجام بده. حالا چه میخواد این کار به سوء اختیار باشه، شارع طلب کنه نکنه، در هر حال عبد نمیتواند چنین خواسته ای را امتثال کند. بنابراین این قسم اول و دوم نمیتوانند متعلق اوامر و نواهی قرار بگیرند، اما قسم سوم افعالی که ممکن الوجود هستند، یعنی شخص مکلف در انجام و ترک آنها قادر هست، میتونه انجام بده میتونه انجام ندهد. و این محل بحث ما بود. و ما قیل ان الامتناع اول ایجاب، که درس امروز ما باشد. درس امروز جناب مصنف یک توهمی رو بیان می کنند که این توهم علاوه بر این که قول ابو هاشم رو تقویت میکنه به دنبال این هست که مشکل تعلق طلب به امر ضروری و لازم الوجود با امر ممتنع رو تصحیح کنه. پس از آن مصنف این توهم رو رد میکنن. ما در ابتدا لازم هست که اصل این توهم رو یا به عبارتی آنچه که برای تصحیح تعلق طلب به امر ضروری و لازم الوجود با امر ممتنع بیان شده رو ذکر کنیم. در بحث ما که پیرامون خروج بود گفته شده که طلب خروج که شما میگویید محال است، نه طلب محال نیست. بر فرض هم اگر طلب محال باشه، از اونجایی که با سوء اختیار شخص مکلف بوده، با اختیار شخص مکلف این منافاتی ندارد. چرا؟ اساس این قاعده الامتناع بالاختیار قبل ایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی اگه یه شخصی با اختیار خودش یه چیزی رو واجب کنه یا ممتنع کنه، این با اختیار این شخص مکلف منافات و تضادی نداره، بلکه ما می توانیم بگوییم که این رفتار و عمل او نوعی تأکید بر اختیار شخص مکلف هست و در واقع شخص مکلف آنقدر آزاد و مختاره که می تواند از این اختیاری که دارد نهایت استفاده و حتی سوء استفاده را بکند و خودش را در محظور و اون مشکل قرار بده. در اینجا دو مثال میزنیم، یکی برای ما نحن فی و دیگری برای این الامتناع بالاختیار. فرض بگیرید یک شخصی میره در بالای یک کوهی، قله‌ای قرار میگیره و از این اختیاری که دارد خودش رو مختارانه و آزادانه از اون بلندی پرتاب میکنه. خب وقتی که از این بالای کوه پرتاب میشه شروع به غلتیدن میکنه. همین که داره از کوه به طرف پایین میغلتد و میآید، در اینجا الان دیگه اختیاری این شخص نداره، یعنی کنترل خودش رو از دست میدهد، لذا نمیتونه خودش رو از این سقوط حفظ کنه و لذا الان این فرد خطابی نداره، نمیشود به او گفت که خودت را نینداز، البته اگرچه عقوبت داره. و از اونجایی که این امتناع و محالی که به وجود آمده با انتخاب و اختیار خود شخص مکلف بوده، چرا؟ چون این شخص مکلف قبل از اینکه سقوط کند خودش را پایین پرتاب کند میتونست با یک انتخاب درست و سالم از این اقدام جلوگیری کنه. بنابراین این امتناع و محالی که الان برای این شخص مکلف به وجود آمده و این عمل را مختارانه انجام داده بود با اختیارش منافاتی نداره، بلکه ما گفتیم این تأکید می کند اختیار شخص مکلف را و بیانگر آن است که این شخص مکلف اونقدر آزاده که میتواند از این آزادی برای خودش سوء استفاده کنه. اما مثال دوم که مربوط به ما نحن فی و درس ما هست که مسئله خروج هست. شخص مکلفی که الان در ملک غصبی گرفتار شده، قبل از اون که بخواهد داخل این مکان غصبی شود، خروج فعلا و ترکن در اختیارش بوده، به این معنا که می توانست از اول داخل این مکان غصبی نشود تا بخواهد خارج بشه، و همچنین می توانستم داخل بشه تا مثل الان دچار این مشکل خروج شود. و لذا حالا این شخص مکلفی که با سوء اختیار خودش وارد مکان غصبی شده، برای تخلص از حرام راهی به جز خروج، که این خروج هم لازمش تصرف در ملک غیر و غصب هست، نداره. فرضم بر اینه که مندوهی در کار نیست، چون با سوء اختیار بوده. حالا که وارد این مکان غصبی با اختیار خودش شده است، اینجا دیگه کنترل ارتکاب حرام و عدم ارتکابش از دست این شخص خارج میشه. مثل بالا مثالی که زدیم، گفتیم که وقتی که از کوه پرتاب شد شروع میکنه به غلتیدن و سقوط. الان اینجا غلتیدن و سقوط دیگه در اختیار اون شخص مکلف نیست، اختیار از دستش خارج شده. اگرچه با اختیار خودش این کار رو انجام داده است، در اینجا عقل حکم می کند که باید هر چه زودتر از این مکان غصبی خارج شود، اما نمی تونه. این وجوب خروج و امتناع الان به سبب سوء اختیار این شخص مکلف بود. خودش مختارانه و آزادانه این کار را انجام داد و این با اختیاری که داره منافات ندارد. بنابراین هیچ مشکلی نیست خروج از یک طرف واجب باشه به خاطر تخلص از حرام، و از طرف دیگر حرام باشه به خاطر اینکه این خروج غصب و تصرف در ملک دیگری هست. و لذا فرمایش ابو هاشم و پیروانش که می گفتن خروج هم واجب و هم منهی و عن هست، حرف درستیه. طلب محالم در اینجا لازم نمی آید. بله، طلب محال محالون در کجا؟ در اون جایی که شخص مکلف در به وجود آمدن این محال نقشی نداشته باشه. انما هو فی قبال استدلال الاشاعره. جناب مصنف الان میخواد این توهم رو رد کنند. مصنف میفرمایند که ما این قاعده الامتناع اول ایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار رو قبول داریم. قاعده درستیه، اما این الامتناع و اول ایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابن لا تکلیفن. پس در اینجا الان با این شخص مکلف معامله مختار میشه، عقوبتش میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این عمل با سوء اختیار او محقق شده است. لا تکلیفن. چرا؟ به خاطر اینکه الان این شخص مضطر، فرد مضطر خطاب نداره. نمیشه به او گفت مثلا الان این شخصی که داره میغلطه از سر کوه پایین میفته، نمیشه بهش گفت نغلط، خطاب نداره مضطر. این اولا. ثانیاً این قاعده یک قاعده کلامی هست که برای رد اشاعره هست. عامه دو مکتب دارن، یکی اشاعره دیگری معتزله. اشاعره که رئیسشون فخر رازی هست، اینا جبری مذهبن. در مقابل معتزله، اینا تفویضی هستند. میگن خدا همه کارهاشو به ما واگذار کرده. توضیح و ذالک. اشاعره که گفتیم جبری هستند، میگن که کارهایی که افراد بندگان انجام میدهند، اینها هیچ نقشی در اون ندارند، بلکه اینها یک ابزارند برای کی؟ برای خدای تبارک و تعالی. شما فرض بگیرید که برای بریدن یک چوب اره رو شما دستتون میگیرید. اره اینجا چه نقشی داره؟ یک ابزار و وسیله‌ای برای شما و شخص نجار هست. اشاعره برای مدعای خودشون دو تا قاعده آوردن، دو تا دلیل ذکر کرده ان. یکی قاعده الشیء ما لم یجب لا یوجد. شیء وقتی به مرحله وجود رسید وجود پیدا خواهد کرد، و این بسیار فکر غلطی هست. البته یه نوع پوشش و توجیهی برای عمل کرده جنایتکاران گذشته هست. مثلا طبق گفته و استدلال اینها، شمر که در کربلا اون جنایت رو کرد نقشی نداشته، کاری نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه بندگان توی کارها و افعالشون از خودشون اراده ای ندارند. یه ابزارین، یه وسیله ای هستن برای انجام کار. پس این جنایت ها و جنایت های دیگری که از زمان رسول الله بعد از پیامبر تا الان انجام داده شده، طبق مبنای اینها غیر اختیاری بوده، بشر از خودش اختیاری نداشته. خانه نشینی امام علیه السلام، شهادت امام حسین علیه السلام و امثال اینها به بندگان ربطی نداره. خب شمر و اون دیگران در اینجا چه کاره هستن؟ اینها ابزارند. شما فرض بگیرید میخواید یک چوبی رو با اره ببرید. خب الان با اره چوب رو میبرید، آیا این ابزار شما که اره هست قابل مؤاخذه هست؟ خیر. افراد هم همینطورند، افراد ابزارند، ابزار رو هم نمیشه مؤاخذه کرد. پس دلیل اولشون این قاعده الشیء ما لم یجب لا یوجد. طبق این مبنای غلط، پس شهادت امام حسین علیه السلام به مرحله وجوب رسیده، موجود شده. چرا؟ چون خدا خواسته. حالا ضرورت پیدا میکنه، یک نفر باید اون رو انجام بده، به دست یک نفر باید محقق بشه به نام شمر لعنت الله علی. و اما رد نظر اشاعره. اشاعره که اومدن استدلال کردن به قاعده الامتناع و اول ایجاب و بالاختیار لا ینافی الاختیاره، عدلیه که همون امامیه و معتزله هست، میفرمایند هرگاه یک چیزی بخواهد وجود پیدا کنه، این متوقف میشه بر یک سری علل و شرایط، و اراده شخص مکلف جزء اخیر اینها هست. لذا اگر تمام اسباب و شرایط و مقتضیات برای یک کاری فراهم شد، آماده شد، موانع هم از طرف دیگر نبود، اینجا باید اراده مکلف زمیمه به اونها بشه تا علت تامه بشود. وقتی علت تامه شد دیگه کار از دستش خارج خواهد شد. پس شخص مکلف می تواند یک کاری رو با اراده خودش لازم الوجود کنه. این به معنای نفی اختیار او نیست، بلکه تأکیدی بر مختار بودن او هست. مثلا فرض بگیرید شما الان میخواهید به یک مسافرتی بروید. برای رفتن به این مسافرت یک سری شرایط و علل نیاز هست. فرض بگیرید تمام شرایط آماده شده، موانع هم برطرف هست. در اینجا باید اراده شخص مکلف هم باشه. اگر شخص مکلف اراده بر این کار کرد، علت تامه خواهد شد. و اگر شخص مکلف اراده نکرد مسافرت بره، همه اینها هیچه، مسافرتی محقق نخواهد شد. خلاصه این قاعده الامتناع عن الایجاب قاعده است کلامی، ربطی به بحث اصول نداره، چون ما در علم اصول این بحث رو مطرح میکنیم که اگر یک شخصی آمد با سوء اختیار خودش یک فعلی کاری رو واجب یا ممتنع کرد، آیا امر و نهی نسبت به این فعل می شود کرد یا نه؟ فانقدح بذلک. تا اینجا بخونیم. و ما قیل ان الامتناع او الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار. و ما قیل، آنچه گفته شده یا اون قاعده ای که گفته شده، کدام قاعده؟ ان الامتناع او الایجاب بالاختیار، امتناع یا ایجابی که به سبب اختیار حاصل شده، این لا ینافی الاختیار، منافاتی نداره با اختیار انسان. ان الامتناع مثالش کدوم بود؟ شخصی که رفته بالای یک قله، خودش را با اختیار خودش پایین می اندازه. حالا این داره می قلقه، پایین میاد. می شود به این شخص گفت خودت را نینداز؟ خیر. چرا؟ چون دیگه اینجا اختیاری الان نداره، مضطر شده. اول ایجابه، این ایجابه مثالش همین بحث خروج رو، قاعده رو از خارج توضیح دادیم. انما این جواب مصنفه، یعنی در واقع مصنف این قاعده ای که گفته شده، تبهمی که بیان شده رو داره رد میکنن و پاسخ میدن. انما هو، این ما قیل، این قاعده مربوط به کجاست؟ فی قبال استدلال الاشاعره للقول بان الافعال غیر اختیاریه به قضیتن. این در قبال استدلال اشاعره هست. برای چی؟ برای اینکه گفتن که افعال و کارهایی که انسان انجام میدهد اختیاری نیست. این به قضیتن متعلق میشه به اون استدلال. و کارهایی که انسان انجام میده از تحت ید او خارجه. خلاصه انسان مجبوره، اختیاری نداره. استدلالشون به چی هست؟ به اینه، ان الشیء ما لم یجب لم یوجد. یک چیزی، شیعی، تا زمانی که به مرحله وجوب نرسد وجود خارجی پیدا نخواهد کرد، که ما اینو توضیح دادیم و این قاعده رو هم کنار زدیم، گفتیم اولا که این من حیث الاقامه، ثانیا این قاعده کلامی است، بحث ما اصولی ارتباطی به ما نداره. فنقده بذالک، اگر خاطر شریفتون باشد ما قبلا چند تا مقدمه رو ذکر کردیم، یکی دهتایی بود و یک مقدمه چارگانه دیگری رو. در اونجا گفته شد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، یعنی یک شیء واحدی مثل صلات محاله که بخواد دارای دو تا حکم متضاد باشه، وجوب حرام. حتی اگر این صلاتی که دارای دو حکمه دارای دو عنوان صلاتیت و قصبیت هم باشد، علاوه بر آن خروجی که میگوییم واجب هست، شرط این خروج و تخلص آن است که قاصب نباشه. وقتی که این شرط رو برایش گذاشتیم میشه یک فعل ممکن، به خاطر اینکه اگر گفتیم قاصب باشه این شخص خودش رو مضطر کرده و شخصی که مضطره خطابی نداره. توضیح و ذالک، ابو هاشم و همینطور میرزای قمی معتقد بودند که خروج هم امر فعلی داره و هم نهی فعلی. آنها برای خودشون دلیلی رو ذکر کردن، گفتن که مسئله خروج داخل در باب اجتماع امر و نهی هست، مثل صلات در دار قصبی. صلات در دار قصبی میگفتن مجمع ما دو عنوان داره، میگن خروج هم همینطوره، یعنی دارای دو عنوانه، از یک جهت واجب و مأمور به چون تخلص از حرام واجب هست، و از طرف دیگر حرام و منهی و عنه چون خروج نوعی قصب و تصرف در ملک غیر هست. لذا ما در اینجا الان دو تا خطاب داریم، لا تقصب تخلص عن الحرام، و ما راهی هم نداریم، باید هر دو تا خطاب رو اجرا کنیم، و از جهت عقل ما دلیلی هم نداریم که یکی از این ادله رو به واسطه دیگری تقیید بزنیم. مثلا بگوییم تخلص عن الحرام به شرط الا یکون قصبا، یا مثلا لا تقصب الا ان یکون تخلصا عن الحرام. نه آقا، هیچ کدام از اینها به وسیله دیگری تقیید نمی شود، مقید نخواهد شد، بلکه هر دو دلیل مطلق هستند. به این صورت که تخلص از حرام واجبون سواء کان قاصبا او لا، و همچنین القصب حرامون سواء کان القصب تخلصا عن الحرام او لا. نتیجه این که خروج از آنجایی که تخلص از حرام واجبون و از آنجایی که نوعی قصب و تصرف در ملک غیر است حرامون، و این هم محال نیست، چون منشأ استحاله یکی از دو امر اجتماع زدان، دو لزوم تکلیف به ما لایطاق هست، در حالی که در ما نحنفی اینها وجود ندارند. اما اینکه اجتماع زدان در ما نحنفی نیست، به خاطر اینکه چون فرض بر اینه که در اینجا اجتماعی نیست، چون دارای دو جهت و دو عنوانه. خروج از یک جهت واجبه، از جهت دیگر حرامه. پس این خروج الان دارای دو عنوانه و تکلیف به محال هم لازم نمی آید، محال نیست. چرا؟ چون مقدماتش رو خود شخص مکلف ایجاد کرده است. حالا مصنف این فرمایشات رو رد می کند، می فرماید که اولا خطاب اخرج و تخلص مشروط به قاصب نبودن هست. ثانیاً اجتماع ضدین پیش می آید. چرا؟ به خاطر اینجا عنوان واحده و تکلیف به محال هم محاله، چه شخص مکلف اون رو ایجاد کرده باشه یا نه طبیعت اون رو به وجود آورده باشه. منتها فرقی که هست اینه که شخصی که تکلیف رو برای خودش محال کرده، تکلیف درست ساقطه، اما عقوبت همچنان پابرجاست. فنقدها بذالک، به درستی که روشن شد. انقدها یعنی زهره، بذالک یعنی اینکه تعدد عنوان در اینجا نیست. فساد الاستدلال، فساد استدلال کی؟ میرزای قمی. لهذا القوله، برای این قول. به چی؟ به ان الامر بالتخلص و نهی عن القصب دلیلان یجب اعمالهما. امر به تخلص، تخلص عن الحرام، و نهی عن القصب، لا تقصب. دلیلان، اینا دوتا دلیل هستن که یجب اعمالهما، ما چاره ای نداریم، باید این دوتا دلیل رو عملی کنیم. فراموش نفرمایید که میرزا میگفت ما دوتا خطاب داریم، لا تقصب، تخلص عن الحرام، و این دوتا خطاب مطلق هستند و نمیشه وجوب تخلص و خروج رو مقید به قاصب نبودن کرد. وقتی هم که مطلق شد، شارع اینجا میتونه خروج رو واجب کنه، حرام و استحاله هم پیش نخواهد آمد. ولا موجب لتقیید عقلا، ما دلیلی هم برای تقیید چی؟ وجوب تخلص بعد کونهی قاصب، ما دلیلی برای تقیید این از نظر عقل نداریم. چرا؟ لعدم استحالت کون الخروج واجبن و حرامن به اعتبارین مختلفن، خاطر نبودن استحاله که این خروج تخلص بخواد واجب باشه و حرام باشه به اعتبارین. زیرش بنویسید عنوانین، جهتین. اینجا مصنف کلمات رو عوض میکنه، مختلفین. خلاصه میرزا میفرماید اینجا استحاله پیش نمیاد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه تعدد عنوانه، ما دو تا عنوان داریم، عنوان ها مختلفه، اجتماع ضدین هم پیش نخواهد آمد. از منشأ الاستحاله، چرا اینجا استحاله در کار نیست؟ به خاطر اینکه استحاله منشأ میخواهد، منشأش دو چیزه و در ما نحن فی نیست. منشأش یک، اما لزوم اجتماع ضدین و هو غیر لازم مع تعدد الجهت، اینه که لازم میاد اجتماع ضدین بشه و در حالی که این اجتماع ضدین لازم نمی باشد مع تعدد الجهت، ما اینجا دو تا جهت داریم. و اما لزوم تکلیف به ما لا یطاق، یا اینکه لازم یا تکلیف به ما لا یطاق باشه، یعنی هم بگیم خروج واجب و هم حرام، این بشه تکلیف به ما لا یطاق. و هو این تکلیف به ما لا یطاق لیس به محال، محال نیست. چه موقع؟ اذا کان مسببا عن سوء الاختیار، چون شخص مکلف خودش باعث این تکلیف به ما لا یطاق شده. و ذلک لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين. ذلك مشار الیهش رو بزنید به این فساد استدلال، و شما دانستید که کجا دانستید؟ زمانی که ما اون 10 مقدمه و 4 مقدمه رو بیان می کردیم، در اونجا این مطلب رو گفتیم. لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا. این مطلب رو حتما یادداشت بفرمایید. میرزا میگفت چی؟ مصنف میگفت چی؟ میرزای قمی فرمود شما نمیتوانید بگویید تخلص وجوبش مال اون افرادی هست که قاصب نباشن. اما مصنف فرمود چی؟ فرمود خروج تخلص مقید، مقید به کسانی هست که قاصب نباشند. ولو کانا به عنوان این، و اگرچه دارای دو تا عنوان باشه. و ان اجتماع الضدین لازم ولو مع تعدد الجهت. این واو عطف تفسیری است، اون لما عرفتم اینجا میاد. و همینطور شما دانستید چی؟ به درستی که اجتماع ضدین، شیء واحد مثل خروج، حالا این فعل واحده، پس یک شیء واحدی که مثل خروج هست فعل واحده، و اگرچه هم تعدد عنوان باشه، و ان اجتماع ضدین لازمون ولو مع تعدد الجهت. ای اولا، ثانیا ما عدم تعددها هاهنا. این ضمیر تعددها رو بزنید به اون جهت. ثانیا در اینجا جهتها هم متعدد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خروج یه جهت بیشتر نداره و تکلیف و به ما لا یطاق محالون علا کل حال. تکلیف به ما لا یطاق در هر حالی محال می باشد. علا کل حالی یعنی چی؟ که از خارج توضیح دادیم، یعنی چه شخص مکلف خودش این مالا یطاق را به وجود آورده باشه، خودش رو گرفتار کرده باشه، یا اینکه نه مثلا از طریق طبیعی و از راه های دیگه به وجود باشه. نه، بله، لو کان این تکلیف به مالا یطاق به سوء الاختیار، اگه به سوء اختیار باشه، لا یسقط العقاب به سقوط تکلیف به تحریم اول ایجاب، ساقط نمی شود عقوبت با سقوط تکلیف به تحریم یا ایجاب، که از خارج هم توضیح دادیم، گفتیم فرقش اینه که اینجا تکلیف درست نداره، ولی عقوبت همچنان در جایی که به سوء اختیار باشه پابرجاست. ثم لا یخفا، تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمين.